بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم،
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم، آل جعفر هستم.
لطفاً ما را همراهی بفرمایید با خبرهای این ساعت.
چند طرح بزرگ وزارت نفت در استانهای ایلام و بوشهر با حضور تصویری رئیس جمهور امروز به بهره برداری میرسه. طرح توسعه میدان نفتی آذر ایلام با ظرفیت تولید روزانه 65,000 بشکه نفت خام، بهره برداری از پتروپالایش کنگان و شروع عملیات اجرایی پتروشیمی کیان عسلویه طرحی است که امروز با دستور رئیس جمهور افتتاح میشه. ایجاد فرصت اشتغال برای نیروهای بومی و رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت از شاخص‌های اجرای این طرح‌ها به شمار می‌ره. این طرح‌ها که با 5 میلیارد و 659 میلیون دلار سرمایه‌گذاری اجرایی شده، برای 2125 نفر اشتغال ایجاد می‌کنه.
در مراسمی با حضور وزیر دفاع، فرمانده نیروی هوایی و فرمانده هوانیروز ارتش، 90 فروند هواپیمای نظامی، 10 فروند بالگرد و 10 موتور بازآماد شده تحویل نیروهای مسلح شد. این تجهیزات در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع بازآماد یا اوورهال شده.
رئیس قوه قضاییه گفته برگزاری جلسه ها برای گذروندن وقت نیست و مصوبات جلسه ها باید پیگیری بشه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها تأکید کرده که اثر خیلی از دستورالعمل ها و سیاست گذاری ها در اجرا ظاهر میشه.
ما عرایضی که میگیم به عنوان یک امری که حالا بگذره و جلسه داشته باشیم با هم دیگه رو وقت همکاران عزیز رو بخوایم بگیریم به هیچ عنوانی نیست. این جلسه شأن پیگیری است. ما اگر بخشنامه میکنیم، اگر دستور عملی صادر میکنیم، اگر عرضی میکنیم، باید اجرا بشه مبتنی بر قانون. بارها گفتیم برای که ثواب ببریم نیست، البته اگر شما عمل کردید هم شما ثواب میبرید هم بنده که عرض میکنم ثواب میبرم، برای که اجرا بشه. لذا اینی که ما این جلسه رو قرار دادیم، این جلسه شأن پیگیری داره. دوستانم در سراسر استانها، همکاران عزیزم در ستاد پیگیری کنن اون چه میشه. ما عرضمون اینه که اگر 20-30% مطلبی گفته میشه، باید 70-80% پیگیری صورت بگیره تا اجرایی بشه. ولا اجرا نمیشه. اینجا جایگاه عمل و اجراست، میدان عمل. این میدان عمل باید اتفاق بیفته تو پرونده ها، تو اقدامات، تو فعلها، تو ترک فعلها، اینا بود اتفاق بیفته.
باند زمینخواران در شهرستان نظرآباد استان البرز متلاشی شد. رئیس کل دادگستری استان البرز گفته تا کنون 40 نفر از مدیران و مسئولان دولتی از جمله آموزش و پرورش، ثبت املاک و شهرداری در این پرونده مشارکت داشتند و متهم هستند. های فاضلی گفته در این پرونده 25 نفر با قرار موقت بازداشت شدند. وی گفته 22 باب مدرسه، 44 دهنه مغازه و 22 باب منزل مسکونی از زمینخواران گرفته و به مردم برگردانده شده. رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدیه و در این زمینه با کسی تعارفی نداره.
انتصاب‌های پرشتاب در ماه‌های پایانی دولت در وزارت اقتصاد. با شتاب گرفتن انتصاب‌ها در ماه‌های پایانی دولت در وزارت اقتصاد، به تازگی رئیس دفتر وزیر به عنوان سرپرست بازرسی این وزارتخانه منصوب شده. پیش از این آقای عبداللهی که سابقه فعالیت در دیوان محاسبات رو داشت، به عنوان مدیر کل بازرسی وزارت اقتصاد در دوران وزارت آقای دژپسند فعالیت می‌کرد. این در حالی هست که چند روز قبل آقای عبداللهی به عنوان عضو هیئت مدیره بیمه مرکزی منصوب شده بود. چند وقت قبل هم مشتبه خالصی، رئیس روابط عمومی این وزارتخونه، به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی منصوب شده بود. پیشتر هم در یک تغییر پرسر و صدا، دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزارتخونه جایگزین رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار شده بود.
وزیر امور خارجه کشورمون به اروپا و آمریکا درباره رفتار غلط در شورای حکام هشدار داد. آقای ظریف با انتقاد از تلاش اروپایی‌ها برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام هشدار داده و گفته پیگیری قطعنامه علیه ایران در این شورا باعث به هم ریختگی شرایط کنونی میشه. وی گفته سفیر ایران در وین به هم ریختگی شرایط کنونی رو به همه اعضای شورای حکام توضیح داده و امیدواره در تصمیم اونها عقل غلبه کنه. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره شکست سیاست موسوم به فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا به ایران گفته موضع کنونی اروپا و آمریکا دیپلماسی نیست و درباره ایران جواب نمیده. دیروز هم آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هشدار داده بود که اگه در شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران صادر بشه واکنش مناسبی نشون داده خواهد شد.
نمایندگان مجلس در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400 همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به شفاف‌سازی کلیه اطلاعات مکلف کردند. آخرین مصوبات رو می‌شنویم از همکارم آقای علیزاده در صحنه علنی مجلس. سلام آقای علیزاده، گزارش شما رو می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم بخش خبری. بله، همونطوری که شما هم اشاره کردید در جلسه علنی نوبت صبح امروز مصوبات متعددی بوده، اما شاید بشه گفت که یکی از مهمترین مصوبات تعیین تکلیف موضوع شفاف‌سازی کلیه اطلاعات شرکت‌های دولتی و غیر دولتی بوده که بر اساس این مصوبه شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 موظف شدند هر 3 ماه یک بار کلیه اطلاعات شرکت‌ها از جمله نیروی انسانی، صورتحساب مالی و موضوع بودجه رو در سامانه وزارت اقتصاد بروز رسانی بکنن. نام این سامانه وزارت اقتصاد هم پاکنا هست، یعنی پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری، و چنانچه به هر دلیلی مدیران عامل شرکت ها، بانک ها و مؤسسات از این کار ممانعت بکنن، مجازات حبس برای اونا در نظر گرفته میشه. نمایندگان امروز همچنین مقررات ویژه‌ای رو به منظور شفافیت و انضباط بودجه شرکت های دولتی هم تعیین کردن که خانم آل جعفری یکی از مهمترین بندهای اون به این موضوع مربوطه که شرکت های دولتی مکلف شدن تا پایان سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی گزارش های مالی خودشون رو ارائه بدن. نکته آخر این که بنا به اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز بهارستان، حقوق دریافتی قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه از پرداخت مالیات معاف نمیشن، بلکه تنها شامل تخفیف مالیاتی میشن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای علیزاده، همکارم در صحنه علنی مجلس. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارش.
رئیس‌جمهوری دفتر ریاست جمهوری سخنان منتسب به آقای واعظی رو درباره گرون کردن عمدی دلار تکذیب کرد. در اطلاعیه این دفتر بجز تکذیب موضوع دستکاری نرخ ارز به دست دولت و رد اظهارات منتسب به آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، افراد و رسانه‌هایی که به این موضوع دامن می‌زنند، تبرئه کنندگان ترامپ و تحریم کنندگان ملت ایران عنوان شدند که قصد دارند عملکرد ضعیف کنش‌های خودشون رو توجیه کنند. جمعه گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از آقای واعظی رئیس دفتر و رئیس جمهور نوشته بودند از لحاظ اقتصادی نرخ ارز 25 یا 27 هزار تومان نیست و دولت این کارو کرده تا بتونه اقتصاد کشور رو اداره کنه.
رئیس کل بانک مرکزی به گردانندگان سایت‌های قمار هشدار داد. آقای همتی گفته مشخصات 20 هزار کارت بانکی رو که از اونها در سایت‌های قمار استفاده می‌شد بعد از مسدود شدن به قوه قضاییه داده. او اضافه کرده که به صاحبان بیش از 450 هزار کارت بانکی هم هشدار و اخطار داده شده و در نهایت اونها هم به دستگاه قضایی معرفی میشن.
حساب بانکی 67 هزار میلیارد تومانی دروغه. در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در اون فردی با گرفتن موجودی کارت بانکی که به نام یک خانمه رسیدی با مبلغ شگفت‌انگیز 67 هزار میلیارد تومان دریافت میکنه. البته این فیلم کوتاه اینقدر جذاب بود که برخی رسانه‌های ضد انقلاب هم با بازنشر اون تلاش کردند این حساب بانکی رو به همسر یکی از مسئولان استانی نسبت بدن. در همین حال پلیس فتای آذربایجان شرقی صاحب کارت بانکی رو بازداشت و اعلام کرده این خانم هیچ نسبتی با مسئولان استانی نداره و انتصاب او به مسئولان شیطنت رسانه‌های ضد انقلابه. بنابر اعلام پلیس فتا حساب بانکی او موجودی چندانی نداره و احتمالاً افرادی با ترفندهای مختلف چون این فیلمی رو تولید کردن.
وزارت بهداشت درخواست VIP واکسیناسیون رو نمیپذیره. لطفاً تقاضا نفرمایید. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به درخواست برخی اقشار و گروه‌های جامعه برای دریافت واکسن کرونا خارج از نوبت تعیین شده گفته که تزریق واکسن افراد مشمول مرحله اول شامل کارکنان درمان، سالمندان و جانبازان شیمیایی تا پایان امسال انجام میشه و هیچ تغییری هم در اولویت بندی برنامه طرح جامعه واکسیناسیون کرونا اعمال نمیشه. آقای جهانپور اضافه کرده که VIP نداریم، لطفاً تقاضا نفرمایید.
عضو هیئت رئیسه مجلس میگه برخی مؤسسه های کنگور مانع اجرای قانون میشن. حجت الاسلام سلیمی گفته این گونه مؤسسه ها که جیبشون رو از این مسیر پر کردن گاه با پیامک های انبوهی که به نمایندگان و مسئولان میدن و حتی برخی مواقع با اجیر کردن رسانه ها اجازه نمیدن که موضوع کنکور سر و سامان پیدا کنه. وی تاکید کرده حذف کنکور یک قانونه و دولت باید اون رو اجرا کنه. و اضافه کرده بعضی از مؤسسه ها به علت منافعی که از کنکور میبرن و گردش مالی 20,000 میلیارد تومانی که در سال دارن راضی به حذف کنکور نمیشن. عضو هیئت رئیسه مجلس گفته مؤسسه های کنکور باعث رقابت منفی در بین آحاد مردم شده و بعضی از خانواده ها هزینه های نجومی به این مؤسسه ها پرداخت می کنن تا فرزندانشون روی فلان صندلی در فلان دانشگاه بنشینه که باید چنین کاسبی هایی رو تعطیل کرد.
معاون کل وزیر بهداشت گفته که سفرهای نوروزی به 4 گروه تقسیم شده که گروه آخر یعنی سفر به مکانهای غیر رسمی مانند اقامت در مدارس و اماکن دولتی یا بوستانها به طور کامل ممنوعه. دکتر حریرچی اضافه کرده که گروه اول یعنی سفر با تور و اقامت در هتل و گروه دوم یعنی سفر بدون تور و اقامت در هتل فعلا بلا مانع است و ادامه این روند هم بستگی به وضع شیوع کرونا داره.
ما 4 نوع سفر داریم. یه سفر با تور به هتل هاست، یه سفر بدون تور به هتل هاست، اینا حالا ما گروه 1 و 2 گفتیم. گروه 3 و 4 سفرهای با خودروی شخصی و غیره و اینا به جاهای مثل خونه فامیل، خونه دوست، ویلای خودش یا نمیدونم این هاست، اینا گروه 3. گروه 4 هم سفر به جایی است که غیر رسمیه، یعنی مثلا
چادر بزنن
یا تو مدارس برن و اینا. این سفر 4 هم نیست، یعنی امسال به هیچ وجه تو پارک ها اجازه چادر زدن یا شرایطی رو فراهم کردن
مدارس هم که اعلام کرده
اصلا نیست، جاهای دولتی نیست. منتها این گروه 3 90% سفر هاست، یعنی اکثر سفرها به جاهای مثل خونه فامیل و همسایه و نمیدونم دوست و نمیدونم یا ویلایی که دارن انجام میشه. گروه 1 و 2 فعلا تو شرایط فعلی بلا مانعه. اگر وضعیت انتشار ویروس انگلیسی بیشتر بشه ممکنه جلوی اونم گرفته بشه.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مدعی شده دولت عامل گرونی سیمان در بازاره. آقای شیخان با انتقاد از نفی قیمتگذاری دستوری دولت میگه زمانی که دولت برق و سوخت مورد نیاز کارخونه های سیمان رو تامین نکنه تولید کمتر میشه و در نهایت بازار با گرونی و کمبود سیمان مواجه میشه. آقای شیخان اضافه کرده گاز صنعت سیمان از 23 آبان قطع و سوخت مازوت به عنوان سوخت جایگزین هم به سختی به کارخونه ها تحویل داده شد که همین موضوع باعث کاهش تولید سیمان شد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته قیمت گذاری دستوری بلای جان تولید کنندگان سیمان شده و به خاطر عملکرد دولت بازار با کمبود عرضه سیمان مواجه شد و قیمتش همچنان در حال افزایش.
توزیع محدود مرغ دولتی با تشکیل صف‌های طولانی، در حالی که قیمت مصوب مرغ 20400 تومان تعیین شده، مرغ در بازار آزاد با قیمت تا 30000 تومان به فروش میرسه و موجب شده که صف‌های طولانی در مقابل معدود جایگاه‌های توزیع مرغ دولتی تشکیل بشه. انتشار تصاویری از صف طولانی مقابل این مراکز نگرانی‌ها رو درباره احتمال شیوع کرونا افزایش داده.
و شاخص بازار بورس الان 1,181,215 واحده که در مقایسه با دیروز 4,387 واحد افت کرده. 3,611 شماره پیامک ماست.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این بخش. از آن ظهر امروز هم به افق تهران 12:17 است. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
سلام. سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین. از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنند.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ساعت 11:15 است. امروز ما جلسه آغاز بهره برداری از طرحهای ملی وزارت نفت رو داریم با حضور ریاست محترم جمهور، البته به صورت ویدیو کنفرانس. به محض شروع سخنرانی ریاست محترم جمهور، شما میتونید از رادیو ایران شنونده این صحبت ها باشید و ما در این لحظه دعوت میکنم که برنامه رها ورد رو بشنوید.
رهاورد ای همه لطف و کرم و مهربانی، به نام تو و به امید تو ای مهربان خدایم. سلام میکنیم به همه شما که شنونده رادیو ایران و برنامه رهاوردین. آرزو میکنیم سالم و پرنشاط باشین. باز هم با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم. رویدادهای علمی و موضوعهای متنوع علمی رو میتونین در این مجله رادیویی بشنوید. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره تأسیس نیروگاه تولید هیدروژن سبز و اکسیژن از آب در کانادا صحبت بکنیم. یک شرکت آلمانی از عقد یک قرارداد با مقامات ایالت کبک کانادا برای تأسیس یک نیروگاه بزرگ تولید هیدروژن سبز و اکسیژن از آب خبر داده. این نیروگاه به وسیله شرکت چند ملیتی آلمانی تأسیس میشه و هر سال حدود 11100 تن هیدروژن سبز تولید میکنه. هیدروژن سبز با هیدروژن عادی به دست اومده از گاز متان متفاوته و تولید اون با استفاده از آب باعث سازگاری با محیط زیست و عدم گرمایش کره زمین میشه. توی این نیروگاه از قدرتمندترین سیستم‌های الکترولیز کننده استفاده میشه. این نیروگاه در مجاورت منطقه کوهستانی کبک ساخته میشه تا تأمین آب مورد نیاز اون به سهولت انجام بشه. حدود 61% از کل انرژی برق تولید شده در کانادا از نیروگاه‌های آبی به دست میاد و ظرفیت تولید کل این نیروگاه‌ها 82 گیگاوات ساعت انرژیه. کانادا با 37.5 میلیون نفر جمعیت، رتبه چهارم جهان در زمینه تولید برق از آب رو بعد از آمریکا، برزیل و چین در اختیار داره. حالا این کشور به تولید و استفاده از هیدروژن سبز علاقه نشون داده. توی این نیروگاه که در سال 2023 به بهره برداری میرسه، هر سال 11100 تن هیدروژن سبز و 88 هزار تن اکسیژن از آب استخراج میشه. از هیدروژن سبز به عنوان یک منبع انرژی برای تبدیل ضایعات غیرقابل بازیافت به سوختای زیستی هم استفاده میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در صفحه دوم از موفقیت‌های علمی کشورمون بشنوید. ساخت چاپگر سه‌بعدی کوچک در دانشگاه شهید بهشتی. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از موفقیت فناوران مرکز نوآوری این دانشگاه در ساخت چاپگر سه‌بعدی کاربردی برای فعالیت‌های آزمایشگاهی پژوهشگران به ویژه دانش آموزان خبر داد. سید مجید محسنی ارمکی گفت در دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت توانستیم یک پرینتر سه‌بعدی ارزان قیمت، کوچک و کاربردی تولید کنیم. این فعال فناور در ادامه با بیان اینکه این چاپگر سه‌بعدی میتونه مواد و قطعات مختلفی رو پرینت بگیره افزود، یکی از این محصولات قابل چاپ بردهای الکترونیکه. این بردها انواع مختلفی دارن و بر روی اونها گونه های مختلفی از حسگرها از جمله حسگر دما یا رطوبت قرار میگیره. این چاپگر میتونه همه این بردها رو به شکل مؤثر و بهینه پرینت کنه. این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت قیمت نمونه مشابه خارجی این دستگاه بسیار بالاست و واردات اون توجیه چندانی نداره، در حالی که قیمت نمونه ایرانی علی‌رغم کیفیت برابر بسیار کمتر و مقرون به صرفه است. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایران هستید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد تأمین مالی خرد و به صورت موردی بررسی بانک گرامین صحبت کنیم. در برنامه قبل توضیح دادیم که فقرا برای دریافت وام از بانک‌های تجاری با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. به خاطر نداشتن وثیقه بانک‌ها به اونها اعتماد کافی نمی‌کنند. بنابراین اگر بخوایم فقرا استعداداشون رو کشف کنن و صدقه بگیر نباشن، عده‌ای از افراد برنامه‌هایی رو برای تأمین مالی خرد پیشنهاد دادن. یکی از این افراد گفتیم شخصی به نام محمد یونس بود که بانکی به نام گرامین رو در بنگلادش احداث کرد. حالا در این برنامه می‌خوایم صحبت کنیم که این بانک چطور به فقرا اعتماد می‌کنه و به افراد کم درآمد وام میده. طبیعتاً باید ریسک عدم پرداخت اقساط این وام‌ها به نحو مناسبی مدیریت بشه. یکی از این روش‌ها قرض دادن پول به گروه‌های کوچک به جای افراده. در واقع بانک گرامین به یک فرد قرض نمیده، بلکه به یک گروه کوچک قرض میده. در گرامین بانک وام ها به گروه هایی که تشکیل شدن از 10 تا 20 عضو پرداخت میشه. خب نتیجه اینه که کل گروه طرف حساب بانک محسوب میشن و هر کدوم از اعضا که معمولا شغل مشابهی هم دارن، مثلا کشت غلات دارن یا تولید صنایع دستی دارن و کارهای مشابهی رو انجام میدن، اگر یکی از اونها یا تعدادی از اونها در باز پرداخت اقساط وام کوتاهی و قصور کردن، تعهد جمعی باعث میشه که بقیه اعضا به عنوان یک ضامن برای بانک عمل میکنن، تا اونجایی که حتی اگر پروژه یکی از افراد در گروه شکست بخوره و بعضی از این قرض گیرنده ها نتونن باز پرداخت بکنن، هنوز این امکان هست که کل گروه بدهی رو مدیریت بکنن. از دیدگاه اقتصادی این روش بانک رو از تحت نظر گرفتن جداگانه تک تک قرض گیرنده هاش بی نیاز میکنه، چرا که خود اعضای گروه همدیگر رو تحت نظر دارن و برای این کار انگیزه لازم دارن. بنابراین این روش، یعنی وام دادن به گروه به جای یک فرد، باعث میشه که یک مکانیزم حمایتی ایجاد بشه، یعنی اعضای گروه تشویق میشن که با هم ملاقات داشته باشن و برای حل مشکلات کسب و کارهاشون به همدیگه کمک و تعاون برسونن. برای خیلی از کارآفرین‌های کوچک و خردپای روستایی این مسئله یک مزیت خیلی بزرگ محسوب میشه، یعنی وجود احساس مسئولیت جمعی در برابر وام ها و همین نظم دادن به پرداخت اقساط وام رو به شدت افزایش میده. مطالعاتی هم نشون داده که وقتی اعضای یک گروه همدیگر رو نمیشناسن یا آشنایی کمتری دارن، باز پرداخت وام ها بهتر صورت میگیره. چون وقتی که افراد همدیگر رو میشناسن یا یک پیوند بین اعضای گروه هست، مثلا افراد یک خانواده یا اعضای عضو یک گروه در مساجد یا کلیساها رو اگر در نظر بگیریم، این افراد به خاطر وجود روابط اجتماعی نزدیکی که بین خودشون احساس میکنن، ممکنه به خاطر همدردی با اون فرد، این افراد هم از باز پرداخت وام ها کوتاهی بکنن و این میتونه عاملی منفی در نظر گرفته بشه. بنابراین هر چقدر که افراد با همدیگه قریبه تر باشن و نظرات و ارزش‌های مشترکی بینشون باشه، اعتماد متقابل بین اعضا بیشتر میشه. به عنوان مثال گروه‌هایی که متشکل شدن از اعضای مشابه، این اعضا مثلا از نظر شغل، سن، جنسیت و سایر فاکتورها با همدیگه مشابهت دارن، یک مکانیزمی برای عملکرد بهتر و نظم قابل اعتمادتری رو در بازپرداخت اقساط وام‌هاشون ایجاد می‌کنن. پس به عنوان نتیجه میتونیم بگیم که بازپرداخت وام به یک گروه چند نفره از قرض گیرنده ها و مسئولیت تک تک اعضای این گروه در برابر بازپرداخت منظم اقساط، سرمایه اجتماعی خود این گروه ها به عنوان منبع جمعی وثیقه عمل میکنن. در برنامه های آینده به سایر روش هایی که تامین مالی خرد و خصوصا بانک گرامین از اونها استفاده میکنه اشاره میکنیم. به عنوان مثال هدف گرفتن زنان در پرداخت وام هم برنامه جالبیه که به اون در برنامه‌های آینده اشاره خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت برنامه رهاورد صدای من رو پذیرا بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی چند رویداد علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که وبینار بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در مشهد برگزار میشه. وبینار بین‌المللی پزشکان قلب ایران و اروپا 22 اسفند به میزبانی بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مشهد برگزار میشه. دبیر علمی این وبینار گفته که طی 3 سال گذشته بیمارستان رضوی به صورت حضوری پذیرای متخصصان مرتبط با قلب و عروق جهان بوده، اما امسال به خاطر کرونا این همایش به صورت وبینار برگزار میشه. دکتر محمود شبستری گفته که انجام 12 عمل جراحی به صورت آنلاین که 8 مورد اون در ایران و 4 مورد در ایتالیا انجام میشه بخشهایی از این وبیناره. متخصصانی از ایتالیا، آلمان، بلژیک، هند، سوئیس، آمریکا، اسپانیا و ترکیه با این وبینار همکاری میکنن و جدیدترین دستاوردها و تکنیک های مرتبط با قلب و عروق رو مورد تبادل نظر قرار میدن. گفتنیه که ثبت نام در این کنگره هم رایگانه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که ابر رایانه سیمرغ اردیبهشت 1400 به بهره برداری میرسه. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره ساخت ابر رایانه سیمرغ گفته که از اونجایی که داشتن ابر رایانه جزو شاخصهای قدرت نرم در کشورها محسوب میشه، ابر رایانه سیمرغ در ایران مراحل ساخت خودش رو پشت سر میگذاره. سید احمد معتمدی گفته که هدف از ساخت این ابر رایانه اینه که زیرساختهای لازم رو برای ارائه خدمات در حوزه علوم، مهندسی، فناوری و غیره فراهم کنه. همچنین این ابر رایانه در صنعت انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای هم کاربرد داره. با ساخت این ابر رایانه، زیرساخت‌های لازم برای پردازش در حوزه هوش مصنوعی به وجود میاد و این طرح در مسائلی مثل کلان داده‌ها و اینترنت اشیا کاربردهای خوبی داره. معتمدی همچنین گفته که تجهیزات و قطعات این ابر رایانه خارجی هن که در دنیا به وسیله 1-2 شرکت ساخته میشن، اما ارزش این طرح به قطعات اون نیست بلکه به طراحی سیستمی اونه که محققان و پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر موفق به دستیابی اون شدن. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره دعوت از ایده پردازان برای شرکت در رویداد فناورانه حوزه امداد و نجاته. ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایده پردازان برای شرکت در رویداد فناورانه بهینه کردن عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق دعوت کرده. ایده پردازی در حوزه امداد و نجات و اطفاء حریق رویدادیه تا خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها به این حوزه‌های کاربردی و حیاتی در کشور تزریق بشه. محورهای این رویداد هم شامل طراحی مگاروتور اطفایی با واترگان